انشاءالله فردا شب دیگه تا نصف شبم که بشه بکش باید اگر زنده ماندیم تمام. بسم الله الرحمن الرحیم و قوله عظماته مثل النجوم ثواقبا ای لوامعا لو لم یکن للثاقبات افولو فتشبیه العظم بالنجم مبتذل الا ان اشتراط عدم الافول اخرجه الى الغرابه. گفته شد تقسیم بر دو قسم، تشبیه بر دو قسم است، قریب مبتذل بعید قریب. در قریب مبتذل و شبه واضح بود و لذا این تشبیه تشبیه است بسیار ساده و از همه کس بر میاد و کار هر کس هم هست و نیازی به ذوق بالا و این حرفا نداشت. حالا گفت به این که گاهی اوقات متکلم یک تصرفی در تشبیه قریب مبتذل می کند که این تصرف باعث می شود که این تشبیه از ابتذال در بیاد و عید قریب بشه، یعنی این تشبیه بدون این تصرف آسان از هر کس برمیاد، ولی با این تصرف از هر کس ساختنی. طرف ذوقش باید بالا باشه تا بتونه همچه تشبیهی با این خصوصیت به کار ببره. حالا تصرفش چه باشه منحصر به یک نوع و دو نوع نیست، هر تصرفی که باعث قرابت تشبیه بشه میتونه. حالا مصنف در اینجا دو تا نمونه، یعنی دو تا مثال ذکر میکنه. نمیگه به این که تصرف چند نوعه، این معنام نداره منحصر به نوع خاصی بکنه، دو نوع، سه نوع، پنج نوع، این حرفا نیست. همین که متکلم یک تصرفی بکنه که باعث قرابت تشبیه بشه کافیست، این تشبیه از ابتذال در میاد بعید قریب میشه. حالا یک مثال دیشب زد در درس قبلی، مال متنبی بود. یک مثال دیگری باز میزند که در اینجا هم تشبیه ذاتاً قریب مبتذل با این تصرف بعید قریب شده. همچنین و مانند قول اون شاعر رشید الدین وطوات، من شعراء دولت العباسیه، عظماته مثل النجوم ثواقبا، تصمیمات این ممدوح مانند ستارگان است در حالی که این ستارگان درخشانند، درخشنده هستند. اصل ثقب به معنای سوراخ کردنه، ثقبه یعنی سوراخ کرد، ثاقب سوراخ کننده است. به ستاره میگن ثاقب چون که با نور خودش تاریکی را سوراخ میکنه، یعنی نورش توی تاریکی میره، پس تاریکی را که انه سوراخ کرده. مثل این چراغ قوه هایی که یه وقت یاد کردم، نورش میره تو تاریکی، تاریکی را که انه سوراخ کرده رفته تو. شکاف سق به معنی سوراخ کردن، حالا شکاف حالا شاید یه خورده معنیش اعم باشه. اون وقت لذا سواقف را اینجا چون با نور خودش تاریکی را میشکافه یا سوراخ میکنه، به این خاطر سواقف را معنا میکنن لوامه، یعنی درخشنده. تصمیمات ایشون مانند ستارگان است، در حالی که اون ستاره ها سواقفند، ای لوامه اند، درخشنده هستند. منتها میگه یک فرقی بین اینها هست با این است. این ثواقب یعنی این نجوم غروب میکنن، شب هستن روز نیستن، همیشه نیستن. ولی تصمیماتیشان نخیر، دیگه روز و شب نداره. این یک خصوصیتیست به کار برده که باعث شده، یعنی این که گفته فرقی که هست این است که تصمیماتیشون غروبی نداره، افولی نداره، ولی ستاره ها افول میکنن، غروب میکنن. اگر نبود برای ثاقبات افولی، افول یعنی همون غروب کردن، که روز ستاره ها دیده نمیشد دیگه، منظور غروب یعنی روز دیگه دیده نمیشد که انه غروب کرده، به نظر این تا غروب کرده دیگه. پس تشبیه کردن عزم و تصمیم به ستاره مبتذله. فلان کس تصمیماتش نافذه مثل ستاره و شبه نفوذ آن در واقع. تشبیه کردن تصمیم به ستاره یک تشبیه متعارفی است و قریب مبتذل، الا اینکه اشتراط عدم افول در مشبهم به خارج کرده از این تشبیه را از ابتذال به قرابه. مثل اینه لولم تکن لولم یکن لثاقبات افولو، اضافه کردن این شرط بر مشبهم به این تشبیه را از ابتذال در میاره، الا اینکه اشتراط عدم افول خارج کرده است اون تشبیه را از ابتذال به قرابه. تمام شد.
چرا تشبیه معمولی بدون این شرط سیدون قریب مختزان میده؟
چون آسانه، هر تشبیهی که آسان باشه از هر کس بر بیاد اونو میگه مبتذل و قریب. آره نه، در نفوذ کردن اشکال نداره با اون، ولی عرفاً تشبیه به ستاره میکردن، عرفاً تشبیه به ستاره میکردن و چه به هم واضحه. حال دیگه در واقع این ثواقب ضمیمه شده به مشبهم به، به نجوم، حال است از نجوم. میگه این شباهت دارد به ستاره های درخشنده، به ستاره های نافذ، اینو میخواد تشبیه کنه. منتها سواقف را به جای اینکه صفت بیاره حال آورده، به جای اینکه بعضی اوقات میشد دیگه، به جای اینکه صفت بیاره اینجا حال آورده. فرق نمیکنه، چون در واقع ثاقب بودن ستاره ها واضحاته، اون ساقم هم در واقع اشاره به بچه به هم دارد در اینجا، اشاره به بچه به هم دارد در اینجا، اینجا بچه به ذکر نشده، تشبیه مجمل دیگه گفتیم جاهی و
خاطر اون ساقم بودن که نفوذ داره خود نظم به ما و نظمش اگه لمعان نداشته باشه یعنی
کار نداریم. ما این ستاره ها رو میبینیم، ما این ستاره ها رو میبینیم و خودشون هم روشن هم دیگه، رو اینجور نیست که ستاره باشه روشن نباشه. خورشید مثلا روشنی رو داره، نه 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 نور دیگر لازم نیست داشته باشه. میگه این شب نه عرض کردم، این میگه شباهت دارد به این ستارگان درخشنده، میخواد تشبیه کند به ستارگان درخشنده. اولا شعر در اینجور چیز آوردن هیچ اشکال نداره، از حیث من شعر وزنش میزان بشه، اون چیزم با جا باشد که هیچ جای اشکال نیست. حالا یک کسی نصف بیاره ممکن اون نیاره، ولی اینکه بخواد شعر بیارد قاعدتاً بایستی شعرش هم میزان در بیارد. و چیزی هم ذکر کرده که بی‌معنا نیست، هم با معناست. اگر هم ذکر نمی‌کرد نکرده بود مثلا، ولی ذکر کرده هم شعرش در میاد، هم مشعره به بچه به باشه. بله غیر توضیح نیست. خب و یسمى مثل هذا التشبیه التشبیه المشروط لتقیید المشبه او المشبه به او کلیه ما بشرط وجودی او عدمی یدل علیه بصریح اللفظ او بسیاق الکلام. میگه نامیده میشود همچی یک تشبیهی، تشبیه مشروط، یعنی اون تشبیهی که یک تصرفی در او شده او را از ابتذال در آورده، اینو میگن تشبیه مشروط. چرا؟ میگه چون در اینجا مقید شده مشبه، یا مشبه هم ده یا هر دوشان، گاهی اوقات هر دو مقید میشه، گاهی مشبه گاهی مشبه هم ده، به یک شرطی که یا وجودیست یا عدمی. ممکنه اون شرط وجودی باشد، ممکنه عدمی باشد، که دلالت می شود بر اون شرط به صریح لفظ او به سیاق کلام. گاهی اوقات میگد اون شرط صراحتن آمده، مثل این مثلا رولم تکن فتاقه بطه افول. گاهی اوقات هم از سیاق کلام اون شرط استفاده می شود. مثلا در اون قبلی لم تلق هذا الوجه شمس و نهارنا الا بوجه ليس فيها حیاء، اون مثلا همون اشتراط در اونجا از سیاق کلام استفاده می شد، تصریح بهش نشده.
این مثل هذا
تشبیه اصلا در اون تصرفی شده نوعا، این چیزی که میاد از حیث معنا جنبه شرطیت و قیدیت دارد. بعد خب تقسیم به اعتبار تقسیمات تشبیه به اعتبار وجه شبه هم تمام شد. حالا رسید به تقسیم دیگری برای تشبیه به اعتبار اداه تشبیه و به اعتبار ایوت تشبیه و به اعتبار اداتهی اما مؤکدون و هو ما حذفت فیه اداته، مثل قوله تعالی و هی تمر مر السحاب ای مثل مر السحاب. بعدش میاد مقابلش او مرسلون و هو به خلافهی کما مر. میگه تشبیه به اعتبار ادات تشبیه بر دو قسمه، یا مؤکد است یا مرسل. تشبیه مؤکد به اون تشبیهی میگن که ادات تشبیه از او حذف شده باشه. تشبیه مرسل به اون تشبیهی میگن که ادات تشبیه در اون ذکر شده باشد. زیدون اسدون میشد مؤکد، زیدون کل اسد میشود مرسل. حالا چرا مؤکد را مؤکد میگن مرسل را مرسل؟ بعدن بیان میکند، یعنی ذکر میکند، اونجا میگیم بچشه. و اون مؤکد اون تشبیهی است که حذف شده باشد ادات او، مثل آیه شریفه و هی تمر مر السحاب، هی برمیگردد به جبال و تر الجبال جامدتن تحسب و حد چی؟ جبال تحسبها جامدتن، بعد دارد وحیه تمر مرسه ها اون جبال، و حال اینکه اون جبال رد میشن مانند رد شدن عقل ها. حالا در اینجا هیه مبتدا میشه، تمر فعل، هیه مستتر فاعلش، مره مفعول مطلق نوعی اضافه شده، صحاب مضاف الیه، مشبه ما مروره یا مر و مرور هر دوست بگه مستر نرد، وحیه تمر رو مرن که مر صحاب، اینجور بود. مرن حذف شده که مشبه باشه، اون ادات تشبیهش هم حذف شده، مر صحاب منصوب شده به صورت مفعول مطلق، هر مفعول مطلق نوعی بالاضافه از قبیل تشبیه مؤکده، مفعول مطلق نوعی بالاضافه از قبیل تشبیه مؤکد است، مگر بعضی جاها، یعنی مفعول مطلق نوعی هر چه که باشد یا به وصف است یا بالاضافه، بالاضافهش از قبیل تشبیه مؤکده. البته رازی دارد که مفعول مطلق نوعی آخه بر طبق این بیان نوعیت را یا وصف میرساند یا اضافه، بر طبق این بیان که بگیم مفعول مطلق نوعی یا مضاف است یا غیر مضاف، مضافش مفید تشبیه، غیر مضافش نه، مثل ضربت و ضربن شدید و مثل وقت. معنی این حرف این است که در اینجا اضافه مفید تشبیهه، مفید نوعیته، در اون وصف اون صفتش. ولی رازی دارد به این که مفعول مطلق نوعی دائما افاده نوعیتش بالوصفه. نه بالاضافه باشد. مثلا در مثل ضرب تو زیدن ضرب امره، ایشون داره اینجوری داره میگه تقدیر اینه، ضرب تو زیدن ضربن مثل ضرب امره، ضربن مفعول مطلق موصوف، مثل صفت اون مضاف، ضرب مضاف له، ضرب مضاف امر مضاف له. بعد دارد بین که اون ضربن که مفعول مطلق باشه حذف شده، مثلم که صفت او حذف شده، ضرب امرن که مجرور به مثل بود مبدل شد به نصب، ضرب امرن شد و ازش استفاده نوعیت میکنیم. لذا رازی دارد به این که مفعول مطلق نوعی دائما افاده نوعیتش بالوصف نه بالاضافه. ولی خب دیگران نوعاً میگن نه، اونجا بل وصف است، اینجا هم بل اضافه است. حالا از هر جور بگی قصه از این قرار است، یعنی چه بگی این مفعول مطلق نوعیه بل اضافه که میگه مفید تشبیهه، چه حالا بگی که افاده تشبیه افاده نوعیتش بل وصف باشد، چه بگیم بل اضافه، اون فرق نمیکند. این گونه مفعول مطلق نوعی از قبیل تشبیه مؤکد، ادات تشبیه حذف شده، چه بگیم مثلا ضربت و ضرب امرن کافی چیزی نیست در تقدیر، صفتی نیست در تقدیر مثلا، و تقدیر این نیست که ضربت و ضربن مثل ضرب امر، چه بگیم نه اینجوریه. در هر دو صورت تشبیه صورت گرفته، ادات تشبیه هم ازش حذف شده. و هی تمر مر السحاب، ای مثل مر السحاب. خب این معناش. بعدش دارد به این که نه، ما چیز که هست شده، اون مشبه که در اینجا هست شده، مرن اینجا هست شده، اون که هست، اون وقت در اینجا تمر مر صحاب، آیا اضافه، اخوان نوعا میگن اضافه مفید نوعیته، اون میگه نه شما این رو میخوایی معنا بکنی اینجور در میاد، ضرب تو ضربن مثل ضرب امره، پس اینجا ادات تشبیه در تقدیر هست، اون ادات تشبیه هم صفت است برای اون چیز مفعول مطلق محذوف، پس اینجا مثل ضرب امره که صفت است برای اون ضرب، این مفید نوعیت شد، نه اضافه شدن مفعول مطلق. بعدش دارد به این که ومن
صریحه.
چی؟ صریحه. ومن هو ای ومن المؤکده ما اضیف المشبه به الى المشبه بعد حذف الاداه نحو قوله قبول دیگه. در تقدیر نگیری یعنی در عبادت بیاد، در تقدیر نگیری یعنی هست شده دید، نتیجه چمین میشه. و من هو ای و من المؤکد ما اضیف المشبه به الى المشبه بعد حذف الاداد نحو قوله و الريح تعبث بالغصون ای تمیلها الى الاطراف والجوانب وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء. حالا اصیل را معنا میکند هو الوقت بعد العصر الى المغرب يعد من الاوقات الطيبه كالسحر و يوسف بالسفره كقوله و رب نهار للفراق اصيله و وجهي كلا لونيهما متناسب فذهب الاصيل سفرته و شعاع الشمس فيه الا لجین الماء ای الا ماء کل لجین ای الفضه فی الصفاء والبياض فهذا تشبیه مؤکد. میگه گاهی اوقات در تشبیه اصطلاحی صریح اداه تشبیه را از مشبهون به حذف میکنه، مشبه هم به را مقدم میکنن بر مشبه و اضافه میکنن به مشبه از مشبه هم به، یعنی در تشبیه اصطلاحی اداه تشبیه هست میشه مشبه هم به مقدم میشود بر مشبه و اضافه میشود به مشبه. یکی گاهی اوقات اینجوریه. حالا مثال میزند برای این فرض به این بیت که در این بیت آمده لجین الماء، میگن این شاعر در اینجا میخواد تشبیه کند آب را به نقره، لجین یعنی نقره، آب را میخواد تشبیه کند به نقره. اصل این بود که ما این کل لجین، ما این کل لجین، علا لجین الما اصلش بوده علا ما این کل لجین، ما مشبه لجین مشبه هم به کاف هم اداه تشبیه، کاف را حذف کرده، مشبه هم به را که لجین باشه مقدم کرده بر مشبه که ما باشه و اضافه کرده به ما. الا ما این کل لجین شده الا لجین الما. این لجین الما این هم از قبیل تشبیه مؤکده، اداه تشبیه حذف شده، مشبه هم به مقدم بر مشبه و اضافه بر مشبه شده، این هم از نوع تشبیه مؤکد خواهد. لجین الما میخوایی ترجمه تحت لفظی بکنی یعنی نقره آب، نقره آب یعنی آبی که مثل نقره است. در عربی که میرسانه، در ترجمه فارسی هم که یه ترجمه تحت لفظی بکنی، این ممکنه اهل لسان اینجا این کار رو نکنند و نشد. حالا باز تعبیرات دیگری ممکن انسان فکر بکنه در فارسی های میشه
درخت عمر رو خشکی، عمر تشبیه کردن به درخت
مثلا، البته اون رو میشود برد استعاره مکنیه درست کرد، اون درخت عمر میشود برد استعاره مکنیه درست کرد، ولی حالا بایستی مثال های چیز رو در فارسی هم یا در لغت دیگر هم یا همچی تعبیری هست یا نیست، ولی در عربی هست. الا لجین الماء نمی فهمن الا ما این کل لجین. بله اضافه را اینجا معنی من میخوان بگیرن، به معنی من. اگر یادتان باشه اون چیدن بودا طرق تشبیه معروف را میشمردیم، یکی هم همین را شمرد که مضاف الیه بیانگر مضاف است. خب آبی که عبارت است از لجین یعنی آبی که مثل نقره است.
نقره که مضاف الیه مایه است ترک عددش میشه؟
بله
نقره که مضاف مایه تعبیر عددش
یعنی نقره که ذوب شده خب مذاب نقره یا الفضه المذابه مثلا خب نقره سفیده، یه خوردن به آبی میزنه. آب زلال هم همین جوریست. آب زلال هم شباهت به نقره داره، هم در سفیدی هم در این که یه خورده به آبی میزند. البته آب خودش میگن رنگ نداره ها، نوعاً به اعتبار اون پایین رو نمیدونم تو ظرف و اینا به اون رنگ میفته. انسان به آب هم نگاه کند در یک جون را سفید، آب زلال ها. و بالخصوص مثل حوضی باشد که کفش مثلا سفید یه خورده و اینا باشه، میبینی انسان این آب را به شکل نقره میبینه، سفید یه خورده به آبی میزند. حالا آب زلال رو تشبیه میکنند به نقره. خب این اصل شاهد ما در این بیت. حالا این شعر مضمونش عرض کنم، شعری که آورده در اینجا این وضع میخواد بیان کنه. یک جای آب بوده، یه حوض بزرگی یا یک قسمتی زمین که آب نسبتاً زیاد بوده اونجا بوده. در کنار اون آب یک درخت بسیار بزرگی بوده. بعدم نسیم هم بوده، برگ های این درخت را تکان می داد و شاخه هاش تکان می داد. بعد وقت اصیل هم بوده، اصیل اون وقتی است که عصر که رد میشه بین عصر و غروب، اونو میگن اصیل. مثلا فرق کنید حدود یک ساعت نمی به غروب، یک ساعت و نیم یا دو ساعت به غروب مانده، اون وقت که آفتاب دیگه زرد، رنگش زرد میشه، اون وقت میگن اصیل. و اون آبم که اونجا بوده خیلی زلال بوده و این نور آفتابم در وقت اصیل زرده. نور زرد آفتاب در وقت اصیل افتاده بوده بر اون آبی که مثل نقره سفید بود. اون درختم در کنار این آب بوده و این نسیمم این شاخه ها و برگ های این درخت ها، این درخت را ایمر اومر می کرده، یعنی حرکت می داده. این وضع این شاعر در اینجا میخواد بیان کنه، در این شعر این مطلب رو میخواد بیان کنه. حالا خوب دقت کنید ترجمه بکنیم که بعضی ها در اینجا جور دیگه فهمیدند و شاعرم بونه میخواد فحش بده و امثال دانه. خب و از اوز یعنی از مؤکد است اون تشبیهی که اضافه شده در اون، یعنی مشبهم به مشبه بعد حذف الاداد فیه. نداره کتاب شما ما اضیف فیه المشبه المشبه به المشبه بعد حذف الاداد فیه نداره. خب داشته باشه واضح تر. مانند قول این شاعر و ریح تعبث بالغصون، باد بازی میکند با شاخه های اون درخت. تعبث بازی میکنه، منظورم یعنی اونا رو هی حرکت میده درخت چی داره شاخه ها رو این برون بر. و باد بازی میکند با شاخه ها، بازی میکند یعنی چی؟ ای تمیلها الی الاطراف و الجوانب، متمایل می سازد اونها را و می گرداند به اطراف و جوانب این ور اون ور نتیجتا. و حال اینکه کی اون از ریح و تعبت و بلغسون و قجرا، جمله حالیه. و حال اینکه جاری شده یعنی افتاده است، ذهب الاسیل، ذهب الاسیل، ذهب الاصیل یعنی چه؟ میگه مراد از ذهب الاصیل، اصیل که گفتیم اون وقته، و مراد از ذهب نور زرد خورشید است در وقت اصیل. یعنی نور زرد خورشید تشبیه شده است به طلا. لفظ ذهب از روی طلا استعاره آورده شده برای نور خورشید. و این نور خورشیدم که زردست و شبیه به طلاست در وقت اصیل بوده، و هست. به این خاطر میگهد ذهب الاسید، یعنی نور زرد خورشید در وقت اسید. افتاده است ذهب الاسید علال و جین الما، ای علا ما این کل لجین، یعنی افتاده است بر آبی که مثل لجینه. حالا اصیل رو ایشون معنا میکنه، میگه اصیل اون وقتی است که بعد از عصر است تا مغرب که شمرده میشود. این اصیل از اوقات طیبه و پاکیزه، یعنی لطیف، مانند سحر. سحر چطور هوای لطیفی داره؟ این اصیل هم همینجوری. و یوسف و به سفره، این اصیل را هم متصف به زردی می کنند، چون رنگ یعنی نور خورشید در اون وقت زرده، لذا خود اصیل را متصف به زردی می کنند. نه نور خورشید که در اصیل تشبیه شده است به طلا. یوسف خود اصیل، خود اصیل را به اعتبار اینکه نور و آفتاب در اون زرده متصف به زردی میکنن، یعنی اینجا هم عرفا میگن اصیل زرده، اون وقت زرده، اون وقت در واقع نور مال خودش که نیست، مال خورشید در اون وقت، ولی خود اصیل را متصف به زردی میکنند.
ذهب الاصیل مجموعاً استاره از نور
خورشید، نه کلمه ذهب، کلمه ذهب.
خود اصیل میفرمایید متصف به زردی میشه،
اشکال نداره،
یعنی نور خورشیدی که در جای زرد افتاده.
نه نور خورشیدی که در اصیله، در واقع ببینید این اصیل ظرف است برای نور زرد خورشید، ظرف است، اصیل ظرف زمان است برای نور زرد خورشید. اون وقت در اینجا خود اصیل هم متصف به زردی میشد به اعتبار اینکه نور خورشید در اون وقت زرده. اصالتا زردی مال اصیل نیست، مال نور خورشیده، ولی چون در این ظرفه، خود این ظرف را متصف به زردی میکنند. نه اونش نه، نور زرد اصیل. بعدش دارد به این که و یوسف و به سفره که قول اون شاعر و رب نهارن للفراق اصیله و وجهی کلا لونیه ما متناسب بود. در اینجا میگرد هم اصیل زرده و هم صورت من زرده، هر دو. حالا اصیل را متصف به زردی کرده. و چه بسا روزی که به خاطر فراق اصیل اون روز و صورت من هر دو رنگ اون دو متناسبه. هر دو رنگ اون متناسبه یعنی چه؟ یعنی هر دو زرده. بگو از این زردی از کجا در آمد؟ آخه این گفت که متصف به زردی کرده، اینجا گفتی اسمی زردی نبرده بود. و رب نهاره للفراق اصیله و وجهی، وجهیت راست برای اون اصیل دیگه، اصیله و وجهی کلا لونیه ما متناسب، رنگای صورت من و اون اصیل متناسبن. متناسبن گفتیم یعنی زرد. از کجا میگیم زرد؟ به قرینه فراق. فراق انسان از کسی زردی میاره. از اون للفراق اگر نبود ما زردی رو انجا نمیفهمیدیم. که در اینجا این از عبارت فهمیده میشد که رنگ هر دو متناسب است، یعنی هر دو زردن. نتیجتاً پس اصیل رو گفته زرده. پس ذهب اصیل زردی اون اصیل است و شعاع شمس است در اون اصیل. خب تمام شد. البته نزدیک به چیز خود اصیلم مثلا میگیم شب تاریکه، روز روشنه، خود روز متصف به روشنایی میشد دیگه، منتها اصالتا نور مال خورشید، روز را روشن کرده، روز پس دارای روشنیه، اصیلم دارای زردیست، یعنی معنی نداره بگیم اصیل دارای زردیست، اصیل روشنه، اصیل زرده، در واقع اون روشنی را نور خورشید آورده، ولی خب که ان نبی این داده. نه آخه میگه که اینجا گفته اصیل زرده، باید بگه زرده دیگه، کجا گفته زرده؟ میگیم از فراق فهمیده میشه. متناسب، بله. فراق این مد محبوبه مثلا. خب تمام شد. علا لجین الماء، ای علا ماء کل لجین، بر آبی که مثل نقره است سفید. لجین یعنی چه؟ ای الفزه، در چی؟ میگه پس بنابراین ذهب مراد از ذهب اصیل دیگه. آخه گفتیم مراد از ذهب چیه؟ میگه زردی است دیگه، زردی یعنی اون نور زرد در وقت اصیل تشبیه شده به طلا. پس مراد از ذهب طلای واقعی نیست، بلکه مراد از ذهب نور اصیله، شعاع شمس است در اون اصیل. ما هم همینی می‌خواستیم. چرا گفتیم ذهب استعاره هست؟ گفتیم نور زرد در اون وقت تشبیه شده است به طلا، ذهب استعاره آورده شده برای نور زرد، پس مراد از ذهب الاصیل یعنی نور زرد اصیل. خب ای الفزه فی الصفاء و البیاض، در زلالی و به اصطلاح سفیدی، نقره زلال است و سفید، آب هم همین. فهذا تشبیه مؤکد، بعد چاره میگه پس بنابراین بیان این لجین الماء تشبیه مؤکده. جواهر البلاغه اگر یادتان باشه اون ذهب الاصیل را مثل لجین الماء کرده که اون حرف اونم درست نیست. بعد دارد و من الناس من لم یمیز بین لجین الکلام و لجینه و لم یعرف هجانه من حجینه. میگه از مردم است کسانی که، نمیگه از علما است، از بلاغیین، مثل اینکه اینقدر این حرف اونها را پایین میخواد بیاره، میگه اصلا اینو عوام الناس هست. من الناس گفتن اگر میگفت من العلماء من البلاغین یه چیزی، خب شارح خالی شخصیتی مثلا در جای خودش بوده، زوزنی هم مثلا همین جوریه، به جای اینکه از علماء بعضی ها هست که اینجوری است نمیدونم، این میگه از مردم دیگه، از علماء مثل اینکه آورده و داخل در عموم مردم کرده و اینجوری. یه تعبیری هم داره که گاهی اوقات میگن هر رز بر تشخیص نداده، این تعبیرم تقریبا مساوی با اون تعبیره. یکیش در یک قسمت شارح خلخالی، در قسمت دیگر شارح زوزنی. و من الناس من لم یمیز بین لجین الکلامه و لجینه و لم یعرف هجانه من حجینه حتی ذهب بعضهم الى ان اللجینه انما هو بفتح اللام و کسر الجیم، یعنی الورق الذی یسقط من الشجر و قد شبه بهی وجه الماء. این بعض که شارح خلخالی باشد در رابطه با لجین، لجین این کار رو کرده، اون ذهب الاصیل رو درست فهمیده ها، این لجین الما را اشتباه فهمیده. و بعض هم و بعض دیگر، این بعض دیگر هم شارح زوزنی است. و بعضهم الى ان الاصيل، این اون لجین الما را درست فهمیده، در اون اصیلش عوضی فهمیده. و بعضهم الى ان الاصيل هو الشجر الذي له اصل و عرق و ذهبه ورقه الذي، و ذهبه ورقه. این ورق باوش عاطفه نیستم. این اوقات انسان ممکنه گیر بکنه و جور دیگه معنا کنه. خب و ذهبه ورقه الذي اسفر ببرد الخريف و سقط منه على وجه الماء و فساد هذين الوهمين غني عن البيان. میگه از مردمند کسانی که تشخیص نداده اند بین لجین کلام و لجینش. لجین الکلام یعنی حسن کلام، لجین الکلام یعنی کلام حسن، لجین کلام یعنی قبیح، یعنی تشخیص نداده بین خوب کلام، لجین کلام یعنی زشت کلام، و لجینش یعنی و خوبش. اش گفتیم دیگه، لجین الکلام حسنش، لجینش قبیحش، بین خوب کلام و بد کلام. ولم یعرف هجانه عن هجینه، هجان یعنی خالص و بی عیب، هجینم یعنی معیوب. و تشخیص نداده صحیح و سالم از کلام را از معیوبش. از جمله مردمان این گونه اشخاص هستند، من لم یمیز یعنی این گونه اشخاص. این من موصول است به معنی جمعی هم داره، ولذا دارد حتی ذهب بعضهم، به طوری که تا این که رفته است بعضی از اونها، بعضی از اون مردم، به این که لجین، این ما لجین خواندیم، انما هو به فتح اللام و کسر الجیم، شعر خلخالی گفته این لجینه، الا لجین الما. لجین که شد به چه معنا میشه؟ گفته یعنی لجین یعنی اون برگی که از درخت میافتد، از درخت برگ میافتد، برگ سبز. مراد از لجین اون برگی است که از درخت میافتد. بعد گفته وقد شب به بهی و چلما، وقت روی آب تشبیه شده است به درخت، درخت سبز. آبم خب به سبزی هم میزند دیگه، بلخصوص در جایی باشد که اطرافش درخت و برگای سبز، آبم خودش سبز دیدنش. حالا برگی از درخت میافتد روی آب. بعد میگه به این که این شاعر تشبیه کرده روی آب را بر اون برگ سبز درخت. نه، میگه آب زرد افتاده روی اون. اینجا اسمی زردش نبرده، اون معنی نداره، در وقت عصر باشد و اون آبم در جایی باشد که اونجا سبز است و آبم سبز دیده بشد و اینم تشبیه بشود، یعنی نور آفتابم بیفتد روی آبی که به سبزی میزنه. گفتنش مطلق گفته ها، ولی خب چرا مختلف دیگه، اکثرا یه مسئله است، ولی که گاهی اوقات چیز دیگه، یعنی این برگایی که میفته گاهی سبز است گاهی چیزی که اختصاص به زردش نداره. بله، در پاییز دیگه همه برگا زرد میشن و میفتن، ولی در غیر پاییز هم برگ میفتد افتادنش دیگه. وقت آب هم خودش که زرد نمیشه، آب خودش زرد نمیشه، آب سفید میشه. و از لذا گفت لجین الماء. بعدش دارد به این که بله روی آب تشبیه شده به برگ درخت، همین مقدار. شبه به اون ورق اصیلی که معنی چیز، لجینی که معنی ورقه یعنی برگه. حتی ذهب بعضهم این که لجین انما هو به فتح اللام و کسر الجیم لجین، وقت لجینم یعنی ورق آنچنانه که می افتد از درخت. و به تحقیق در اینجا در این بیت تشبیه شده به اون برگ درخت وجه الماء. این ایشون بیان کرده. و بعضهم که زوزنی باشه ذهب این که اصیل، ایشون در اصیل را، اصیل را جور دیگه معنا کرد. گفته این که اصیل اون درختی است که برای او اصلی هست و ارقی، یعنی درخت ریشه دار. اصیل فعیل دیگه، یعنی دارای اصل. اصل یعنی چه؟ ریشه. گفته مراد از اصیل درخت ریشه داره. یک درخت بزرگی اونجا ریشه دار بوده، هر درختی ریشه داره ها، منتها اون درخت ریشه دار به اونی میگن که خیلی بزرگ باشه و ریشهش هم زیاد باشه، و الا درخت ریشه نداشته باشه اون که دیگه خوش میشه دیگه. این که اصیل اون شجری است که برای او اصلی هست و ارقی، ارق یعنی ریشه، تفسیر اصیل اصل. و ذهبشم آخه دارد ذهب الاصیل، ذهب اون درخت ریشه دار یعنی چه؟ گفته مراد از ذهب اون اصیل یعنی اون برگ های زرد این درخت در وقت پاییز. در وقت پاییز این درخت داشت چیزا برگاش زرد میشه، مراد از ذهب الاصیل اینه، یعنی از این درخت برگ زردش افتاده رو آب دیگه، کاری با خورشیدم سالزارک نداره. اینجا درختی ریشه دار بزرگ در کنار این آبه، وقت پاییزم هست، درخت زرد شده، برگ زرد این درخت ریشه دار افتاده روی آب. این زوزن اینجور معنا کرده اصیل رو. الا ان الاصیل اون شجری است که برای اصلی هست و ارقش. و ذهبشم که اضافه شده به اصیل، و ذهبشم برگ اون شجره است، اون برگی که اسفر به برد الخریف، یعنی زرد شده به واسطه سرمای پاییز، و ساقط شده از اون شجر علاوه چلما روی آب. اینکه کاری با خورشید نداری. یعنی شارح میگد و فساد و هادین الوهمین غنیون عن البیان. فساد این دوتا توهم، که توهم چه توهم اول باشه چه توهم ثانی، از بیان بی نیازه. یعنی این دوتا احتمال اینقدر بطلانش روشنه که دیگه ما لازم نیست پاشیم دلیل بیاریم بر ابطال این دو احتمال. غنیون عن البیان. در سوقی حالا اون وجه بطلان این دو احتمال رو بیان کرد. ایشون دارد اما الاول فلانه، اون اولی که بگیم مراد از لجین برگ درخت که افتاده روی آب. اولی چه بود؟ همون دیگه، همون ان اللجین انما هو بفتح اللام و کسر الجیم، یعنی الورق الذی یسقط من الشجر و قد شبه به وجه الماء. این احتمال چرا باطله؟ ایشون داره اما الاول فلانه لا معنا لتشبیه وجه الماء به مطلق الورد ورق از ساقط من الشجر. مثلا تشبیه کردن روی آب به برگ درخت یک تشبیه بیمزه بیمعناییه. حالا نگو ای بسا صحیح هم است، هر صحیحی پذیرفتنی نیست. حالا بگی برگ درختم مثلا سبز باشد و آبم مثلا سبز باشد و یا حالا زردش هم بگی فهمد. عادتا تشبیه روی آب به برگ درخت جالب نیست، معنا ندارد. معناش اینه ها، معنا نداره. نه اینجور نیست که نمیخواد بگید مثلا وجه شبه نیست اصلا، حتی باشن بعضی چیزا رو میخواد تشبیه کنن به یک چیزی، تشبیه میکنن که ذوقم این را بپذیرن. به هر چیزی که این به او شبیه هست تشبیه کنن، این چندان جالب چیه نیست و ذوق نمیپذیره و مردم هم همچه تشبیهی نمی کنند. خب حالا الان مثلا حالا نوعاً میگن آب را میخوان تشبیه کنن در شیرینی، میگن مثل تو روایات هم سال دالک هم هست، جاهای دیگه هم هست، آب مثل برف بود در سفیدی، نمیدونم مثل عسل بود در شیرینی، حالا این آب رو بردارن تشبیه به خرما بکنن در شیرینی. درست خرما هم شیرین اونم، ولی بیمزه میشه، معنا ندارد، یعنی بیمزه است در واقع. ولو این که شما بازور بتوانید و شبه هم درست بکنید. پس بنابراین اون احتمال اول درست نیست، چون تشبیه کردن آب را به برگ درخت، این یک تشبیه بیمزه و بیمعنایی است. اون میرد دنبال کار خودش، در عمر خودت از اول خلقتت تا به حال در یک جای دیده کسی پاشد آب را تشبیه بکند به برگ درخت؟ نه. این معلوم میشد که بیمزه بوده، ولی این نبوده که بگیم خیلی چون دقیق بوده به ذهن کسی نرسیده. نه، جلو چشم مردم همیشه برگ درختم است و آبم هست. این اگر تشبیه بامزه بود، این کار رقلن یه نفر در عمرش کرده بود. این معلوم. و اما ثانی، اون دومی چرا حرف شارح خلخالی چرا غلطه؟ اون چیکار کرده بود؟ گفته بود مراد از اصیل درخت زرد چیز، مراد از ذهب الاصیل برگ درخت، برگ زرد درخت ریشه داره. این چرا؟ دو تا وجه برای این گفته، یکیش قبول، دیگری نه. اونی که درست اول بگی، یک وجهش این است که کلمه اصیل اطلاقش بر شجر نه لغتن نه عرفن متعارف نیست. اصیل بگن یعنی درخت ریشه دار، این استعمالش متعارف نیست. چون متعارف نیست، پس در اینجا معنا ندارد که ما بگیم شاعر برداشته از اصیل این درخت ریشه دار را اراده کرده، چون یک چیزی که متعارف نباشد، این انسان‌های بازوق زبانشان را ببری به کار نمی‌برد، مگر اینکه ذوقش در سطح پایین باشه. ولذا در اینجا اصیل را معنی درخت ریشه دار نه لغتاً متعارف است نه عرفاً، این درست نیست. این وجه خوبه، بد نیست. ولی ایشون اون یکی را میگه، یک وجه دیگری برای بطلان این حرف شارح خلخالی داره. اون وجه دیگرش اینه، لخت ساس للورق المصفر به برد الخریف به شجر الذی له اصل و ارقان فلا وجه لاضافه الذهب للاصیل. میگه درخت زرد چیز، برگ زرد درخت در وقت پاییز، این اختصاص ندارد که درختش حتما ریشه دار باشه. در وقت پاییز درخت ها برگشان زرد میشه، چه این درخت ریشه دار باشه چه نباشه، یعنی چه بزرگ باشه چه کوچک باشه. به چه معنا پا شده است این شاعر؟ اضافه کرده است ذهب را که به معنای برگ زرد در وقت پاییز را اضافه کرده به اصیل درخت ریشه دار. این برگ زرد درخت در وقت پاییز اختصاص به اصیل نداره، در اصیل و در غیر اصیل، یعنی در درخت ریشه دار و در درخت غیر ریشه دار، هر دو هست، معنا ندارد فقط اضافه بکند به اصیل یعنی به ریشه داره. اینم یک وجه، ولی این وجه ممکنه کسی نپذیره. ما چه میدانیم که اونجایی که بوده یک درخت ریشه‌داری بوده؟ اون میخواد بگه یعنی آبی بوده، در کنارش یک درخت بسیار بزرگی بوده، ریشه‌دارم بوده، از برگای زرد افتاده بود توی آب، چه اشکال داره اون را اراده بکنه؟ ولی اون بچه اولش جای تأمل، این بچه که گفتیم اون یکی قبول ده.
شما میگید احتمال داره که الفلام داره اصیل
احب، مثلا اینجوریه،
اصل
یک چیزیست، واقعیت یک مسئله دیگریست. شما نمیتونید به این شاعر اشکال بکنید یا به این بگید حتما اون نبوده. همین که احتمال میدیم که اینجور باشد، این اشکال دستوقی بر این مردوده.
اگه جای شک بکنید که علی حمله بر جنس میکنه، حالا ما نمیدونیم، ما یقین نداریم که مراد اشاره درخت معینی بوده، صرف الاحتمال کار
همون مجرد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این میگه که شما چرا اضافه میکنید؟ این یعنی شما میگید، به زوزنی میگه، شما میگید مراد از ذهب درخت چیز، مراد از ذهب الاصیل برگ زرد درخت ریشه دار است در وقت پاییز. اینجور چرا معنا میکنی اصیل؟ این درخت چیز برگ زرد اختصاص ندارد به اصیل، غیر اصیلمون را داره. میگیم اینجا شما از کجا میدانی که، یعنی این اشکال اول ما میخوام بگیم این اشکال اول، این اشکال یعنی ها. خب ایشون گفت که حرف زوزنی باطل است از دو وجه. یک وجهش اون بود که گفت، وجه دیگرش این است که میگهد به این که این اضافه ذهب به اصیل درست نیست. میگیم چه اشکال دارد در این؟ یعنی این از این ناحیه نمیشه گفت درست نیست. بگیم بله، چون که اضافه ذهب به اصیل درست نیست، چون که ممکنه یعنی برگ زرد درخت در وقت پاییز اختصاص ندارد به اصیل، اصیل و غیر اصیل درختش چیز برگشان زرده. این یک اشکالی است بر او. ما میخوام بگیم این اشکال معلوم نیست وارد باشه، ما احتمال اون را میدیم این و اشکال شما برطرف میشه. آخه این یک اشکال است دیگه. ما میگیم تو از کجا میدانی که اونجور نبوده که این اشکال را میکنیم؟ نه آخه نه، من شک دارم. باشد هر کس شک داشته باشه، اون احتمالش هست. آخه
احتمالش هم مثلا ما در مقام احتمال هم نداریم حمله بر اهل فلان عهد بکنیم،
بلکه عهد آخه نمیتونی شما چیز بکنی بگی حتما جنسه که ما شک داریم. اون ای بسا در واقع اون نظرش به عهد بوده، شما نمیتونی بگی حالا هر جا ببینید حکمی بله خلاف اصله. اون نه، اون یک منظره اتفاق افتاده بوده و از اون را مخاطب بگرد و اشاره به درخت خاصی داشته باشد. ما این اشکال رو احتمال میدیم این اشکال وارد باشد. 100% برای من اینجور نیست که این اشکال وارد باشد. بایستی اگر چنان چون یک حرفی زده 100% باطل ما میتونیم اشکال بکنیم، و الا اگر این حرفی زده ما میبینیم این اشکال را داره، میگه منظور من این نبود اون بوده. اگر شما بگید منظور من اون، بگید منظور من اون بوده، شما این احتمال رو بدید نمیتونید اشکال بکنید. اشکال کننده باید یقین داشته باشد که قصه از این قراره، و ما یقین نداریم به این که اشاره به درخت خاصی ندارد. با احتمال این که نظرش به درخت خاص ریشه دار بوده این اشکال دفع میشه، اون یکی قبوله ولی این اشکال وارد نیست. خب او مرسلون عطفون الا اما معکد، یا مرسل است این اتفاس برون اما معکد و هوه به خلافه، مرسل به خلاف معکد است. ای ما ذکر اداتو، اداتش ذکر شده. حالا چرا این را میگن مرسل؟ ای ما ذکر اداتو فسار مرسلن ان تاکید المستفاد من حذف الادات المشعر به حسب الظاهر به ان المشبهه ای نول مشبهه به کما مره من الامثلت المذکورت فیها اداتو التشبیه. تشبیه مؤکد یعنی اون تشبیهی که ادات تشبیه هست شده، زیدون اسدون. حذف ادات تشبیه ظاهرش این است که زید خودش اینه. شما حالا چرا این زیدون اسدون اصلا میگی مؤکد؟ چرا میگی مؤکد؟ میگه چون اون تاکید نداره میگیم مرسل. این رو چرا میگیم مؤکد؟ این باید روشن بشه. خب زیدون کلسد، این زیدون کلسد معناش اینه که حتی از قبیل الحاق ناقص به کاملم باشه، به قصد مبالغه هم باشه، ولی این تعبیر معناش این است که زید در شجاعت به اندازه شیر کمتر نیست. معنای زیدون کلسد به قصد مبالغه هم باشد همین، ولی زا میگه شما مبالغه کردید دیگه. اگر معنای زیدون کلسد این نباشد که شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره، بلکه معناش این باشد که کما این که شیر شجاع زیدم شجاع، این مبالغه که نمیشد. مبالغه به این است که این تعبیر تو بگرد مشبه به اندازه مشبه هم به از وجه شبه برخورداره. زید 80% رو تشبیه به شیر 90% که میکنی میگی زیدون کلاست، معنای این تعبیر نیست که شجاعت زید به اندازه شجاعت شیر. پس این را خود تشبیه میرسن. اگر تو پاشی کاف را بیندازی بگی زیدون اسدون، زیدون اسدون یعنی زید خود شیر، آیا لازمه این که زید خود شیر باشه این نیست که شجاعتش هم به اندازه شیر باشه؟ چرا؟ پس در اینجا هم تشبیه این را رسان که شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره، هم حذف اداد که معناش این بود که مشبه این مشبه هم بهه، این معنا را رسان که شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره. یعنی در تشبیه مرسل یک چیز است میگه شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره، ولی در مؤکد دو چیز است که میگه شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره، یکی خود تشبیه، یکی هم حذف اداد و حمل کردن اسد را بر خود زید. ولذا پس بنابراین تشبیهی که اداد تشبیه از او حذف شده باشد، اون معنایی را که تشبیه آورده بود این اون را تأکید میکند. لذا این تشبیه را میگن تشبیه مؤکد، یعنی تشبیهی که تأکید شده به وسیله حذف اداته. اون وقت این تشبیه مرسل چون اون تأکید را نداره، از اون تأکید رهاست، به این خاطر بهش میگن مرسل. مرسل یعنی رها، اون تأکید را که او میرساند این نداره. پس گشته از مرسل و رهای از تأکیدی که اون تأکید استفاده می شد از حذف عداتی که اون حذف عدات مشعر بود به حسب ظاهر به این که مشبه این مشبه هم به. مثالی برای تشبیه مرسل بزن، میگه خیلی اون مثال های قبلی خیلی مثال زدیم. تشبیه مرسل مثل اون چی که گذشت از مثال هایی که ذکر شده بود در اونها عدات تشبیه و که ان محمد را شقیق ازا تسبب او تسعت تا آخرش بود. نمیدونم و شمس کل مرآت فی کف بالاشل، بله ولی همون ذکر شدهش میخواییم بگیم دیگه، مرسلش این کمامه یعنی مرسلش. اونم و مثال های دیگه خیلی بود. خب وقت لاح فی صبح سریا کما ترا که انقود ملاهیت هین نورا، مثال های زیادی بود که اداد تشبیه در اونا مذکر بود، مرسل بودن. تمام شد. و تشبیه به اعتبار الغرض اما مقبول و هوال وافی به افادته، ای افادت الغرض که ان یکون المشبه به اعرف شیئا به وجه شبه فی بیان الحال او که ان یکون المشبه به اتم شیئا فیه فی وجه شبه فی الحاق الناقص بالکامل او که ان یکون المشبه به مسلم الحکم فیه ای فی وجه شبه معروفهو، کتاب ما معروفتن نوشته غلط، معروفهو عند المخاطب فی بیان الامکان او مردودون اطفن الا اما مقبول و هو بخلافهی، ای ما یکون قاصرن ان افادت الغرض و ان لا یکون الا شرط المقبول کما سبق ذکرو. یک تقسیم دیگری برای تشبیه دارد به اعتبار غرض. تشبیه اگر وافی باشد به غرض اون را میگن مقبول. غرض از تشبیه چه بود؟ اغراض را شمردیم، نه تا یک جا شمردیم، دو تا هم قبلا 11 تا ما غرض برای تشبیه شمردیم و منحصر به اون 11 تا نیست، بیشتر از اون هم ممکنه باشه. الا ای حال تشبیه برای غرض، غرض از تشبیه هم شرط داره که حاصل بشه. اگر تشبیه وافی باشد به غرض به اعتبار اینکه شرط ایفای غرض را داره، این تشبیه را میگن مقبول. اگر تشبیه برای غرضی آمده ولی شرط ایفا اون غرض را نداره و نتیجتاً اون غرض را ایفا نمی کند، این تشبیه را میگن تشبیه مردود. مثلا شما زید شجاع 80% را اگر به قصد مبالغه تشبیه بکنی به امر شجاع 80%، به قصد مبالغه، این وافی به غرض نیست. در جایی که قصد مبالغه است گفتیم مشبه هم به، بایستی در وجه شبه اقوا باشد تا مشبه. اینجا اقباییت نیست، این تشبیه وافی به غرض نیست و مردود. یا در اونجایی که غرض بیان مقدار حال مشبه بود، گفتیم وقت شبه در طرفین باید متساوی باشه، اگر یکی بیشتر از دیگری بود مشبه با مشبه هم بهتر، وقت شبه متساوی نبودن تشبیه برقرار بسازی، اون تشبیه باز میشود مردود، چون بیان مقدار در واقع نمیتوند بکنند. تشبیه به اعتبار غرض یا مقبول است و اون تشبیهی است که وافی باشد به افاده او، یعنی افاده غرض. حالا از باب نمونه، وافی به افاده غرض یعنی چه؟ یعنی شرط ایفای غرض ضرور باشد. شرط ایفای غرض یعنی چه؟ مثل چی؟ چند تا از باب نمونه مثال میزنه. مثل این که بوده باشد مشبهم به، معروف ترین چیز به وجه شبه در بیان حال. اونجایی که غرض از تشبیه بیان حال مشبهه، بایست مشبهم به اعرف شیئا به وجه شبه باشه. البته اعرف و شی بودن اینم مشکل هم، اعرف باشد در نزد مخاطب از مشبه، ولی در دنیا از همه چیز اعرف باشد، یعنی در بین همه چیز. اخه اعرف شی یعنی معروف ترین چیز، لازم نیست که در این حد معروفیتش از همه چیز بیشتر باشه. حالا دوتا مشبه هست، هر دو معروفن، یکی معروف تره مثلا، اینجا میتونی هم به این تشبیه کنی هم به اون. البته مقام اقتضا میکند که به اونی که معروف تره تشبیه بکنی، ولی اصل تشبیه غلط بودنش غلط نیست که در عرفیت به اونم نرسد به اون یکی تشبیه بکنی، ذاتن مانعی نداره، منتها حسن بالاش این است که اون عرف شیئن رو انتخاب بکنی. وقت اعرف و شیئن هم بایستی در نزد مخاطب باشد، هم لازم نیست که اندل کل باشد. حالا مثل اینکه بوده باشد مشبهم به، معروف ترین چیز به وجه شبه در نزد مخاطب بفرمایید در بیان حال. مثل اونجایی که گفتیم لباس خریده ای رنگش مشکیست، اون وقت طرف میپرسه لباس چه رنگیه، میگی مثل لباس توست، این کافیست. یا مثل این که بوده باشد مشبهم به، کامل ترین چیزی در وجه شبه در الحاق ناقص به کامل. کامل ترین چیز اینم باز این یقینا شرط نیست. توی زید رو یه مرتبه تشبیه به گرگ میکنی، یه مرتبه میخوای بیشتر مبالغه کنی تشبیه به شیر میکنی، هر جا که میخوای مبالغه بکنی لازم نیست که مبالغت در حد بسیار بسیار بالا باشد، مبالغه جا تا جا فرق میکنه. این که میگه بایستی مشبهم به، بله اتم و شی باشد، این اتم و شی بودنش لازم نیست، بله اتم از مشبه باید باشد، نه اتم و شی باشد یعنی در جمعی جمع در بین همه مشبهم به در این وقت شبه بایستی از همه کاملتر باشد، همچی چیزی شرط نیست. یا مثل این که بوده باشد مشبهم به، اتم شی در اون وجه شبه در الحاق ناقص به کامل، یعنی در جایی که قصد مبالغه داری. زید 80% رو میخوای تشبیه بکنی به شیر 90% مثلا. یا مثل این که بوده باشد مشبهم به، مسلم الحکم در اون وجه شبه، معروفهو، معروفهو های معروفهو به اون حکم برمیگرده، معروف الحکم باشد در نزد مخاطب، یعنی مخاطب اون وجه این در بیان امکان ها، در جایی که شیئی را تشبیه به شیئ دیگر می کردی و وجه شبه امکان مشبه بود، مشبهم به امکان مشبه، امکان مشبهم به بایستی در نزد مخاطب از مسلمیات باشه و مخاطب یقین داشته باشد که این مشبهم به ممکنه، تا با تشبیه مشبه به اون امکان اینم ثابت بشه. یا مثل این که بوده باشد مشبهم به، مسلم الحکم در اون وچه شبه، معروف الحکم در اون وچه شبه، این در مخاطب، این در بیان امکانه، امکانه مشبه وچه شبه بین مشبه و مشبهم به، غرض اثبات امکان مشبه بود، اینجا ممکن بودن مشبهم به بایستی در نزد مخاطب از مسلمیات باشه. او مردود، یه مرتبه مردود، این مردود اتفاس برون اما مقبول، مردود است یعنی چه؟ کدام مردود کدامه؟ و هو به خلافه، به خلاف مقبول، به خلاف مقبولی یعنی چه؟ یعنی اون تشبیهی است که می باشد قاصر از افاده قرض متکلم، قاصر است از افاده قرض، یعنی چه؟ به این که نبوده باشد اون مشبهم به علا شرط مقبول، البته اون تشبیه هم به این که نبوده باشد اون تشبیه علا شرط مقبول. شرط مقبول چه بود؟ کما سبق ذکرو، ذکرش هم اینجا اشارتن بعضی ها ذکر شد، همم قبلن اونجا ذکر کرده بودی، اونجا گفت اتم باشد و اشهر باشد چی باشد، اونجا هم گفت، اینجا هم تذکر داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک درس انشاءالله مانده برای فردا شرم.